اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که کشورش به خروج از افغانستان مایل است، اما نمیخواهد افغانستان هیچ زمانی به سکوی حملات علیه ایالات متحده مبدل شود. آقای پامپیو در شهر سیدنی استرالیا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع آن کشور گفت که واشنگتن خواهان راه حل دیپلماتیک افغانستان است، اما اجازه نخواهد داد این کشور خطر را متوجه امریکا کند. در همین حال لیندا رینالدس وزیر دفاع استرالیا نیز گفت که یگانه راه پایان جنگ در افغانستان توافق از طریق مذاکره است. بعد از آن که برخی از رسانه های ایران اعلام کردند که نفتکش توقیف شده توسط سپاه پاسداران عراقی است، وزارت نفت عراق هر گونه ارتباط با این نفتکش را رد کرد. عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق، شام یکشنبه گفت این وزارتخانه ارتباط با نفتکش توقیف شده توسط نیروهای ایرانی را ندارد. سپاه پاسداران روز یکشنبه از توقیف یک نفتکش عامل سوخت قاچاق در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. این کشتی که نو عمله خارجی داشت و دیزل حمل می کرد روز چهارشنبه توقیف شده بود. این سومین نفتکش خارجی است که توسط ایرانی ها در نزدیکی تنگه هرمز توقیف می شود. با افزایش تنش‌ها در کشمیر، مقام‌ها در کشمیر تحت کنترل هند دخول و خروج از آن ساحه را برای مدت نامعلوم منع قرار دادند. هند میزان حضور سربازان خود را در منطقه بیشتر ساخته و به هزاران سیاح دستور داده است که از آنجا خارج شوند. نیروهای دولتی هند موانع و سیم خاردار را در جاده‌ها و چارایی‌ها در شهر سرینگر و شهرک‌های دیگر در دره کشمیر نصب کرده و نهایی شهر را از هم جدا ساخته است. مکاتب مسدود بوده، خدمات اینترنت به حالت تعلیق قرار گرفته و اکثر شبکه‌های تلفن‌های موبایل نیز به صورت موقت قطع می باشد تا به این صورت جلو مظاهرات ضد هند گرفته شود. مامورین نجات اجساد قربانیان واژگون شدن 3 کشتی مسافربری را که در نزدیکی 2 ولایت مرکزی فیلیپین غرق شده است از آب بیرون کشیدند. شمار تلفات جانی این حادثه که به علت وزش باد شدید و امواج بلند رخ داد به 31 نفر رسیده است و 3 نفر هنوز هم مفقود است. 62 مسافر دیگر این کشتی ها نجات یافتند. اداره هواشناسی فیلیپین از بارش شدید بارانهای موسمی، لغزش زمین و نشست زمین در سواحل شرقی آن کشور خبر داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر نظامیان این کشور را وارد مناطق شمالی سوریه کند و در شرق دریای فرات در منطقه‌ای که تحت کنترل شبه نظامیان کرد است عملیات را آغاز کند. این در حال است که پیش از این ترکیه و آمریکا روی ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه توافق کرده بودند. اردوغان گفت که آمریکا و روسیه را در مورد عملیات پیشرو در جریان گذاشته است. و بعد از ماها مظاهرات خونین، معترضان و نظامیان حاکم در سودان روز یکشنبه در مراسم در خرطوم پایتخت این کشور توافق برای تقسیم قدرت را امضا کردند. بنابر گزارش ها در پی امضای این توافق جاده های خرطوم شاهد جشن و پایکوبی بود. بنابر جدول زمانی مشخص شده در این توافق تا 2 هفته دیگر شورای حکومتی که ترکیب از نظامیان و غیر نظامیان است معرفی می شود. درست پس از آن صدر اعظم تعیین خواهد شد و او 8 روز فرصت خواهد داشت که اعضای کابینه اش را معرفی کند. دولت و پارلمان دوره انتقالی 3 سال قدرت را در دست خواهند داشت و پس از آن انتخابات برای پارلمان کاملا غیر نظامی برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما رو روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ممانعت مخالفین مسلح دولت با تطبیق واکسین خانه به خانه سبب شده است تا اطفالی که بیشتر از 5 سال سن دارند نیز به فلج پولیو مصاب گردند. مکه منیر در مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از تعدید مناطق مختلف این کشور از بابت ویروس پولیو ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که متوقف شدن واکسین خانه به خانه سبب سرایت بیشتر ویروس پولیو در نقاط مختلف افغانستان شده است. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که اطفال با خطر تهدید بلند ویروس پولیو در مناطق جنوب و شرق این کشور مواجهند و این تهدیدات سبب شده تا اطفال بیشتر از سن 5 سال به فلج پولیو مصاب گردند.
ولی اینم که واقعیت مثبت پولیو در سنین 7 سال و 9 سال گزارش میشه، نشان دهنده و یا بیانگر شدت سرایت ویروس پولیو به این مناطق است و تهدید بیشتر برای اطفال متوجه نسازه به این مناطق.
اخیراً دو طفل بالاتر از سن 5 سال در ولسوالی های موساقله و گرمسیر ولایت هلمند به سبب گردش ویروس پولیو در آن مناطق به فلج پولیو مبتلا شدند. این دو طفل به سبب اینکه بیشتر از 1 سال بدین سو اطفال زیر سن 5 سال در ولایت هلمند نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند فلج شدند. آقای راسخ میگوید اکنون که کمپاین خانه به خانه و تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال از سوی مخالفین مسلح دولت متوقف شده است، والدین نباید در قسمت صحت اطفالشان غفلت نمایند، بلکه آنها اطفالشان را برای گرفتن واکسین پولیو به کلینک ها ببرند.
افراد جامعه مخصوصا والدین که اگر در صورت واکسیناتورای ما به درب منازلشان آمده نمیتونن و اطفال را واکسین کرده نمیتونن بنابر مشکلات و دلایل، اونا باید مراجعه بکنن به مراکز صحی بخاطر واکسین نمودن اطفالشان
تا در
برابر این مرض
وقایع و مسئول شوند. یک مادر از سایر والدین نیز چنین خواستی دارد.
واکسیناتور هیچ پشت خانهشان نبی، اینا خودشان داره طرف حاضرشان به واکسین کردن.
اکنون که واکسیناتورها برقه به دروازه ها برای واکسین کردن اطفالتان نمی آید، شما برای نجات اطفالتان از فلج پولیو به کلینک ها مراجعه نموده و اطفالتان را واکسین نمایید. در سال جاری به تعداد 12 طفل به سبب نگرفتن واکسین پولیو در مناطق جنوب و شرق کشور به فلج پولیو مصاب شده اند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با وجود یک اندازه خوشبینی هایی که از دور 8 مذاکرات بین هیئت مذاکره کننده طالبان با هیئت ایالات متحده وجود داشته است، هنوز نیز موقف های 2 طرف مذاکره کننده در تقابل با یکدیگر قرار دارد. راه حل از طریق مذاکره مستقیم طالبان با حکومت افغانستان راهی است که میتوان گریگوشای مشکل افغانستان باشد و تنها توافق طالبان با آمریکایی ها صلح را به افغانستان آورده نمیتواند. لیاقت علی امینی، یک تحلیلگر سیاسی افغانستان، در مصاحبه این مطلب را با عبدالواجد عادل همکار ما بیان داشته است که مصاحبه را به توجه شما میرسانیم.
جناب امینی صاحب، موقف آمریکا است که ابتدا در افغانستان باید مذاکرات بین جناح‌ها صورت بگیره، به یک توافق دست یافته شود. بعد از او امریکا در صدد خروج عساکر خود خواهد افتاد و برعکس طالبان باز فکر میکنند که باید ابتدا سر موضوع خروج عساکر امریکایی و ناتو صحبت شود، بعد از او موضوع صلح و مذاکرات بین الافغانی مطرح میشه. به نظر شما این دو پروسه و این دو اختلاف تا کدام اندازه جدی است؟
به جای شک نیست که هشتمین دور مذاکرات بین هر دو جانب امریکا و طالبان از جمله حساس ترین دوره هست که هر دو طرف اظهار خوشبینی کردن به اینکه ما به یک نتیجه میرسیم و گفته های هم وجود داره که هر دو جانب تا حد تمایل نشان دادن که مذاکرات را باید به یک نتیجه برسانند و یک تفاهم نامه بین هر دو جانب به امضا برسد. اما خب یک سلسله مشکلات متاسفانه همچنان وجود داره. یکی از مشکلات همین مسئله است که شما اشاره کردین که طالب ها بیشترین تاکیدش از آوان اول نشست ها تا هنوزم روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده، اما طرف مقابل تلاش کردن که اول خب مذاکرات را باید سازماندهی بکنه تا در نتیجه به آنجا برسه که مذاکرات مستقیم بین طالب ها و بین حکومت افغانستان باید صورت بگیره تا ما شاهد یک صلح پایدار و باثبات در افغانستان باشیم.
بله.
موضوعی که برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان بسیار مهم است موضوع مذاکرات بین الافغانی است که باید این روند مذاکرات به سرانجام به جایی برسه که مذاکرات بین الافغانی یعنی بین حکومت افغانستان و بین طالب ها باید صورت بگیره. دو طرف فعلا در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان در تقابل هم قرار دارند و مخصوصا در سال جاری نبردهای شدید بین نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان در افغانستان جریان دارد. بنابراین لازم است که این هر دو طرف باید بشینند روی مکانیزم صلح و چگونگی آوردن صلح و ثبات در افغانستان و مشارکت در قدرت باید گفتگو و مذاکره داشته باشند. به این قسمت به نظر می رسد که طالبان خیلی تمایل ندارد، چنانچه امروز شنیده شد که بعض مقامات طالبان و طالبان مذاکره کننده اظهارات داشتن به این که اگر ما با امریکایی‌ها به توافق برسیم دیگر نیازی نیست که ما با حکومت افغانستان بشینیم و صحبت بکنیم. اینا هم خب به این چالش ها و مشکلات ها همچنان تا هنوز هم وجود داره. ما امیدوار هستیم که هر دو طرف مذاکره کننده تلاش بکنن که به یک شکل به یک نتیجه برسک و در واقع به نفع افغانستان و به نفع صلح و ثبات دائمی در افغانستان باشه.
جناب امینی صاحب، شما هم با خاطر دارین در زمانی که حکومت دکتر نجیب بود در افغانستان تقریبا شرایط همسان با حال بود. دو زمان مسئله خروج شوروی ها از افغانستان مطرح بود، باز بنانسوان در این مسئله مداخله کرد و بالاخره مجاهدین دو زمان کدام نقشی در این مذاکرات نداشتند و بالاخره طوری شد که شوروی ها از افغانستان برآمدند و مجاهدین به او شکل داخل افغانستان آمدند و جنگ و مجادله و جنجال ها در افغانستان ختم نشد و همو سبب گردید که تا طالبان به میان و طالبان تا امروز جنگ دیگه را در افغانستان به پیش بردن و هنوز در افغانستان خونریزی ادامه داره. اگر در افغانستان کدام توافق بین امریکایان و طالبان صورت بگیره و امریکا از افغانستان بیرون شوند، مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان صورت نگیره و جنگ هم ادامه پیدا کنند، نهایتا به نظر شما چی واقع خواهد شد؟
آنچه را که شما اشاره کردین با وضعیت فعلی خوب متفاوت هست. دخالت نیروهای شورای وقت به افغانستان یک دخالت بوده که بدون اجازه سازمان ملل در افغانستان صورت گرفته و این موضوع واکنش جدی مردم افغانستان را در قبال داشت که مردم افغانستان پیر و جوان و زن و مرد در برابر این هجوم استادگی کردند و تلاش کردند که مقاومت خود را و استادگی خود را باید به پیروزی برسانند. اما خب آمدن نیروهای خارجی در افغانستان با اجازه سازمان ملل صورت گرفته و بحرانی که در افغانستان ایجاد شد و حاکمیت طالبان در افغانستان شکل گرفت و مردم افغانستان از حاکمیت طالبا و برخوردهای طالب ها کلن بیزار بودن و خواهان ازی بودن که نیروهای خارجی باید نیروهای داخلی افغانستان و مردم افغانستان کمک بکنه تا این حکومت از بین برود. بنابراین دو موضوع با همدیگه متفاوت است و در شرایط فعلی ما فکر میکنیم که رفتن آمریکایی‌ها و خارجی‌ها از افغانستان یک موضوع حیثیتی هم هست.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، مقام های اداره محلی بامیان می گویند که عدم پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محاکم به این اداره سبب تأخیر در رسیدگی به مشکلات مردم شده است. آنان می گویند که محاکم در بامیان از استقلالیت کاری سوء استفاده کرده و به اداره محلی این ولایت پاسخگو نیستند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های اداره محلی بامیان می گویند که نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت از استقلالیت کاری سوء استفاده کرده و هیچ پاسخگویی به حکومت محلی ندارد. آنان می گویند که محاکم با استفاده از بنبست های قانونی مردم آزاری کرده و به دوسیه های طرف های دعوا رسیدگی قانونی نمی شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان می گوید که قضات محاکم در این ولایت 20 روز قبل از عید قربان بامیان را ترک کرده و 20 روز بعد سر کار حاضر می شوند.
روزها مردم آزاری، دوسیه ها خاک میخوره، گپ بزنیم ما مستقل هستیم، نمیشه رقم مستقل. عید قربان پیش روی است، اعضای قاضی صاحبا بروف بروف تست تست برو خود خود از بامیان بکش، 20 روز از آر تعطیل، 20 روز از آخر تعطیل، که من اگر 20 روز پیش از چی میرم از عید قربان میرم، در برابر خدا مسئولم، در برابر مردم مسئولم، در پیش والی هم مسئول است. ولی نمیترس از ما برادر، ما بگیم خب مداخله کردی؟ چرا که مداخله؟ برادر تو کاری داری رو مانده رفتی، این مداخله نیست.
آقای زهیر چالش های موجود در زمینه حکومتداری را بنبست های قانونی عنوان کرده می گوید که نهادهای مسئول باید قوانینی که نهادهای حکومتی را مستقل شناخته است اصلاح کند. اما قضاوتمند غوث الدین طاهری رئیس محکمه استیناف بامیان با رد اظهارات آقای زهیر می گوید
قضایایی که او در حقیقت استقلالیت ما را خدشدار بسازه، شاید اگر کچان شریک نسازیم دیگه در کارها اداری و در دیگه کارها همیشه هم همراهشان همگام است.
این در حال است که فعالان مدنی و خبرنگاران در بامیان همواره از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محکمه استیناف این ولایت به خاطر پاسخگو نبودن به رسانه‌ها شکایت کردند. نهادهای مدنی در بامیان میگویند که موضوع استقلالیت کاری نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محاکم در بامیان زمینه را برای قانون شکنی فراهم ساخته است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور گفت
نزدیکیت باشه شما برین در اداره ها، شاید که اکثریت کسا بازی ها رفته باشن، یک وقت که هیچ متاسفانه چنین چیزی در بامیان وجود داره.
با گفته آقای زکی، ناهماهنگی بین نهادهای مسئول حکومتی در بامیان سبب شده است که دوسیه های قضایی ماها با تأخیر تحت بررسی قرار گیرد. نهادهای مدنی بامیان از حکومت می خواهند که برای رسیدگی به مشکلات مردم و طرفهای دعوا باید نهادهای عدلی و قضایی در کشور پاسخگو باشند. تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی کشور می گوید
قاضی در امر فیصله های خود مستقل است، اما در بخش اداری مستقل نیست. این پیام واضح رئیس جمهور است. اگر قاضی صاحب است، این پیام ما به شماست.
فعالان مدنی در بامیان عدم حضور قضات را سر وظیفه ایشان، ناهماهنگی بین نهادهای حکومتی و موجودیت فساد و ناامنی را از دلایل عمده رشد محاکم صحرایی و رجوع مردم به فیصله های سنتی در محلات عنوان می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، شناوران و کارشناسان محیط زیست، وضعیت آبهای دریای اجه در یونان را غیر صحی دریافتند و تلاش دارند تا برای بهبود این وضعیت کار کنند. یک از آزمون ها برای نفرات پاک کردن اکوسیستم آبی است که سنگ های زیر آبی رنگارنگ را با خریطه های پلاستیکی آلوده ساخته است. آرش اسد آبادی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را بعد توجه شما می رسانم. آب شفاف سواحل جزیره اندروس موج زنان در خروش است. این ظاهر این ساحل است، اما اگر به عمق این ساحل نگاه کنید چیزی دیگری به نظر می رسد. زمانی که غواصان به عمق این ساحل رفتن، چیزهایی را مشاهده کردند که به نظرشان خوشایند نبود. اربیلا راس از نهاد ایجنری بریت است که هدف آن پاک کردن آبهای آلوده دریاست.
خریدهای رنگارنگ مختلف در ساحل دریا میچرخیدند که دیدن آنها بسیار ترسناک بود. دیدن آن واقعا برایم تکان دهنده بود و فکر میکنم هر کسی که آن را دیده وضعیت برایش تکان دهنده بوده است.
اگر صخره‌های رنگارنگ زیر آب توسط انبار از خریطه‌های پلاستیکی آلوده نمی بود، شاید آب این ساحل شفاف می بود.
زمانی که شما زیبایی‌های آب دریای کارائیب را که گویا شبیه بهشت است به ذهنتان تداعی کنید، به هر طرفی که نظر بیندازید صخره‌های رنگارنگ به چشمتان می‌خورد. در این سواحل نیز همین گونه به نظر می‌رسد، اما با یک تفکیک، و آن این که به عوض صخره‌های مرغوب رنگارنگ خریطه‌های پلاستیکی در اینجا شناور است.
بنیاد ایجنری برث نهادی است که هدف آن پاک کردن آب‌های ساحلی می‌باشد. رضاکاران در این نهاد توانستند که مقدار زیادی از زباله‌ها را از آب پاک کنند و میزان آلودگی در آب را تحت آزمایش قرار دهند. اربلا میگوید که ما قبلا تصور میکردیم که اقیانوس بسیار بزرگ است، وسیع است و هر چیز را که در آن پرتاب کنیم هیچ عوارض جانبی را در پی نخواهد داشت، اما پرتاب کوچکترین ذریعه پلاستیکی اثرات بزرگ را در قبال دارد.
اینها مواد کیمیایی و هورمونی دارند که در آب دیده میشود و این مواد در نهایت به زنجیره غذایی وارد می شود. به گونه مثال این مواد کیمیایی وارد وجود ماهی می شود که آن را می خوریم. این مواد در چهار اطراف ماست و به ما انتقال می کند که این مواد زهرآگین است.
شناوران تا حال 300 کیلوگرم جالی ماهیگیری از کار افتاده را از این سواحل پاکاری کردند. علاوه بر آن، غواصان تا حال 10 کیلوگرم زباله پلاستیک ها از میان سنگ های زیر آبی این آب ها را پاک کردند، اما این همه مقدار اندک است که تا به حال از این آب ها دور شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش، خواندن نسخه دکتران طب اغلب دشوار است. نسخه الکترونیکی این مشکل را حل می کند، ولی این تکنولوژی همیشه و به ویژه در کشورهای در حال رشد قابل دسترس نیست. یک کارشناس بخش نرم افزار راه حل را با استفاده از تکنولوژی بلاکچین پیشنهاد می کند. بلاکچین همان تکنولوژی است که زمینه تبادل ارز اینترنتی را به طور مسئول مساعد کرده است. شرح دری گزارش صدای آمریکا را از داوود صدیقی مشنوید.
ایوردو باریواز، کارشناس نرم افزار کامپیوتر، در تلاش است روش سنتی نوشتن نسخه دکتران روی کاغذ را با استفاده از تکنولوژی عصری بلاکچین تغییر دهد.
اگر شما امروز بخواهید سیستم را برای اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس به طور مسئول طراحی کنید، باید از سیستم بلاکچین منبع باز استفاده کنید. این امر به طور ویژه در کشورهای در حال توسعه که ممکن است مقررات کمتر وجود داشته باشد بسیار مهم است و مانع گسترش کنترل شرکت‌های بزرگ دواسازی می شود.
آقای برواز اپلیکیشن بلاکچین را به نام پرسکریپتو ساخته است تا از آن برای نوشتن، صادر کردن و پیگیری نسخه های دکتران در کشورهای جنوب کره آمریکا استفاده شود.
paper is really easy to forge and it's impossible to track.
نسخه کاغذی را به آسانی میتوان جعل کرد و پیگیری آن غیر ممکن است. نسخه کاغذی به طور گسترده مانع تجارت و دسترسی به خدمات طبی میشود. به گونه مثال، معالجه از راه دور با نسخه کاغذی ممکن نیست.
آقای بریواز درباره اپلیکیشن پرسکریپتو در رویداد اخیری که در رابطه با تکنولوژی بلاکچین در نیویورک راه اندازی شده بود صحبت کرد. این تکنولوژی یک دفتر اطلاعات دیجیتالی است که رفت و آمد اطلاعات توسط شبکه‌ای از کامپیوترها ارزیابی می شود. این شبکه توزیع کننده دستکاری و هک کردن اطلاعات را مشکل می سازد.
طوری که می بینید این نسخه 4 و نسخه دیگه 7 دقیقه پیش صادر شده است.
اطلاعات هویت بیمار انکریپت شده، یعنی قابل دید نیست.
شما نمی توانید عمر، نام و غیر معلومات مربوط به بیمار را ببینید.
در حدود 1000 دکتر در امریکای جنوبی از اپلیکیشن پرسکریپتو استفاده می کنند و آقای بارواز به این عقیده است که در آینده شمار کاربران آن افزایش خواهد یافت.
درباره بیمار سال خورده ای فکر کنید که نمیتواند از تخت خوابش برخیزد و گزینه های موجود برای او این هستند که دکتر به خانه او بیاید و برایش نسخه را روی کاغذ بنویسد و نرس او نسخه را به دواخانه ببرد تا دوا را بیاورد.
این اپلیکیشن را میتوان نسخه معالجه عصری خواند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشید.
سحر به یاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت، آرزویت لب ناله بستمی شد، در گریه باز کردم.
غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای عارفان و تمنای عاشقان. حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، حرص بهشت نیست که شوق لقای اگر قبول کنی هم برای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.
گله های شام هجران و غمینه های غربت، دو سه نکته بود از در منش دراز کردم. آتشم چنان زجا برد که رفته رفته آخر راه کربلا گرفتم، سفر حجاز کردم.
تنها نه من با قید تو درماندم مسیر، تنها شکست دل ما طلای دوست در هر کجا شکست دل ما طلای دوست جان نیز اگر قبول کنی هم برای دوست جان نیز اگر